رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. با امید این که روز جمعه خوش را آغاز کرده باشین، برنامه این ساعت را با سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف آغاز میکنیم.
سفر رسمی دو روزه رئیس جمهور غنی به پاکستان، اظهارات تازه البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی و احتمال رعد و برق بیشتر تخریب کننده به خاطر گرمی هوا در قرن روان.
پس از نشر مشروعی خبرها گزارش‌هایی داریم در این مورد: احتمال اعمال نفوذ حکومت در قضیه کابل بانک، آینده مبهم اوکراین پس از برگزاری دو انتخابات در آن کشور و تاکید رئیس جمهور اوباما بر اصلاحات سریع در برما. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن این همه ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. مشروع خبرها.
سلام، صبح همه شما بخیر. با امید از اینکه روز جمعه خوش را در پیش رو داشته باشین، رئیس جمهور افغانستان امروز جمعه با یک هیئت بلند رتبه غرض انجام یک سفر دو روزه رسمی عازم اسلام آباد می شود. محمد اشرف غنی بنابر دعوت نواز شریف صدر اعظم پاکستان به آن کشور می رود. قرار است در آن سفر رئیس جمهور افغانستان در مورد مسائل امنیتی به ویژه پناهگاه های امن طالبان افغان در پاکستان، روابط دو جانبه و صلح و ثبات با مقامات اسلام آباد صحبت کند. این نخستین سفر آقای غنی پس از مراسم تحلیف وی به حیث رئیس جمهور افغانستان به پاکستان می باشد. پیش از این سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان و راحیل شریف لویدرستیز اردوی آن کشور غرض دیدار با مقامات حکومت جدید افغانستان به کابل آمده بودند.
ریاست جمهوری افغانستان گزارش های آغاز دوباره عملیات شبانگام و ویژه را رد کرده است. خبرنامه یرک اینچنین گزارشات را کاملا نادرست و بی بنیاد عنوان کرده می رساند که رئیس جمهور به شورای امنیت ملی وظیفه سپرده است تا یک طرز العملی را در رابطه با چگونگی تنظیم عملیات نیروهای امنیتی افغان در مطابقت کامل با قوانین نافذ، ارزش های اسلامی و عنعنات افغانی ترتیب دهد. رسانه های داخلی به نقل از مقامات وزارت دفاع افغانستان گزارش داده بودند که عملیات شبهنگام و ویژه که توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین توقف یافته بود دوباره آغاز می گردد.
حکومت افغانستان در بررسی پرونده کابل بانک توسط قوای قضایی افغانستان مداخله نمی کند و آماده است تمام افرادی را به محکمه معرفی کند که در آن قضیه دخیل باشند. این مطلب را نظیف سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در آخرین روز مهلت رسیدگی به پرونده کابل بانک به رادیو آشنا بیان داشت. محکمه سیناف کابل روز گذشته دو مسئول کابل بانک را به 15 سال زندان محکوم کرد و دارایی‌های آنان را نیز قید ساخت. محمود کرزی برادر رئیس جمهوری پیشین افغانستان، حسین فهیم برادر معاون فقید رئیس جمهوری پیشین در آن پرونده نیز دخیل بودند. دارایی‌های آقای کرزی قید شد و محکمه فیصله کرد در صورت نپرداختن پول او نیز محاکمه خواهد شد.
رهبر گروه افراطی دولت اسلامی گفته است که تا آخرین نفر آن گروه خواهد جنگید. ابوبکر البغدادی در نوار 17 دقیقه‌ای خود خواهان گسترش جهاد علیه کشورهای بیشتر عربی شده گفت که ایالات متحده در نهایت به یک جنگ مرگبار زمینی علیه جنگجویان آن گروه کشانیده خواهد شد.
ولأجل هذا يقاتل جنود الدولة الإسلامية.
البغدادی می گوید که حتی اگر یک تن از جنگجویان وی زنده هم بماند، هیچگاهی با آتش بس توافق نخواهد کرد. البغدادی از گروه دولت اسلامی خواست تا عملیات خود را در عربستان سعودی، یمن، مصر، لیبیا و الجزایر گسترش دهند. ضبط نوار با آواز نوار صوتی قبلی البغدادی مطابقت دارد. اظهارات رهبر گروه دولت اسلامی پس از شایعات مبنی بر مجروح شدن وی در حملات هوایی نیروهای ائتلاف صورت می گیرد. تا هنوز روشن نیست که آیا ضبط این نوار پیش از حمله هوایی روز شنبه صورت گرفته یا پس از آن.
دو گروه مخالف حکومت سوریه می گویند که گروه دولت اسلامی و شاخه القاعده در سوریه هفته گذشته توافق کردند تا جنگ علیه یکدیگر را خاتمه داده و یک جا با هم علیه مخالفینشان بجنگند. معامله متذکره می تواند شکست بزرگی به استراتژی واشنگتن مبنی بر حمایت شورشیان میانه رو سوریه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی باشد. یک مقام برجسته مخالفین سوری و قماندان شورشیان که نخواستن نامشان افشا شود می گویند هیئت از هر دو جانب با تاریخ دوم ماه نوامبر در شمال سوریه با هم ملاقات کرده به توافق رسیدند تا جنگ علیه یکدیگر را خاتمه داده و با هم دیگر همکاری نمایند.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه به پیشرفت‌های نایل آمده است. چک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه در مجلس استماعی کنگره آن کشور ضمن بیان این مطلب گفت که حملات هوایی نیروهای ائتلاف مؤثر بوده است. چک هیگل گفت حملات هوایی مستقیما در حمایت نیروهای عراقی، رهبریت، منابع درآمد، خطوط اکمالاتی و لوجستیکی گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده و توانایی آن گروه را در جمع‌آوری نیروها مختل ساخته است. حضور وزیر دفاع ایالات متحده و مارتین دمسی، لیدرسیز عمومی نیروهای مسلح امریکا در کنگره آن کشور، چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که باراک اوباما، رئیس جمهور آن کشور، خواهان 5.6 میلیارد دلار آمریکایی به خاطر گسترش ماموریت آمریکا در عراق شد. دمسی گفت که نیروهای عراقی وظایف خود را به وجه بهتر انجام می‌دهند، اما افزود که نفوذ در موصل و تصرف مناطق همسرحد با سوریه عملیات مغلق‌تری را ایجاب می‌کند.
حکومت محلی کرد در شمال عراق میگوید که روی حل منازعات درازمدت نفت و بودجه‌ای با بغداد به توافق رسیده است. مقامات کردی روز پنجشنبه با نشین مطلب در صفحه اینترنتی خود از آن داشتند که حکومت کرد در بدل 500 میلیون دلار روزانه 150 هزار برل نفت را به حکومت بغداد به فروش میرساند. در اول سال روان بغداد 17% بودجه معادل 20 میلیارد دلار آمریکایی را که ایجاب میکرد به منطقه کردستان تخصیص داده شود کاهش داد. حکومت مرکزی این اقدام را پس از آن اتخاذ کرده بود که حکومت محلی کردستان انتقال نفت را به ترکیه از داخل منطقه خود مختار کردستان برخلاف رضایت بغداد آغاز کرد.
و خبری هم از سوریه. در حمله هوایی نیروهای سوری در حومه شهر دمشق کم از کم نوتن با شمول 3 کودک کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر مستقر در سوریه با اظهار این مطلب می افزاید که احتمال افزایش رقم کشته شدگان به خاطر وجود دارد که حمله هوایی منطقه مسکونی را هدف قرار داده است. فعالین سوری تصاویر حملات هوایی را در صفحات فیسبوک به نشر سپردند که بر علاوه تیاره ها افرادی را نشان می دهد که اجساد و افراد گیرمانده در زیر آوار را بیرون می کشند. نیروهای حکومت دمشق چندین ماست که منطقه سقبا را تحت حملات هوایی قرار داده تا شورشیانی را که علیه حکومت بشار الاسد می جنگند از ساحه بیرون کنند.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
اسرائیل و اردن به یک سلسله گام‌های ویژه و عملی در راستای کاهش تنش‌ها در مناطق مقدس بیت المقدس تعهد کرده و فلسطینیان وعده کردند تا جلو اعمال تحریک‌آمیز و خشونت‌بار را بگیرند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، این مطلب را در کنفرانس خبری پنجشنبه شب در اردن بیان داشت. آقای کری میگوید آقای عباس یک بار دیگر قویان تعهدات محکم خود را در عدم خشونت بیان داشته و تصریح کرد که هر آنچه در توان دارد در راستای احیای دوباره آرامش و جلوگیری از تحریک خشونت انجام داده و تلاش میکند تا اوضاع را تغییر دهد. آقای کری علاوه کرد که بنیامین نتانیاهو نیز در ملاقات با وی قویان بر تعهدات کشورش در محال وضع موجود در کوه معبد و عملی سازی آن اقدامات تاکید ورزیده است. اردن یکی از دو کشور عربی است که با اسرائیل در صلح به سر میبرد. این کشور تعهد کرده در تسهیل روابط میان طرفین درگیر تلاش های عملی را انجام دهد.
واکسین ضد ایبولا ممکن تا سال آینده در دسترس قرار گیرد. هیئت ویژه سازمان ملل متحد در امور مبارزه با ویروس ایبولا روز پنجشنبه با اظهار این مطلب گفت که دور ابتدایی آزمایشات این واکسین بر دو شخص داوطلب در راست و اگر نتیجه آن مثبت باشد ممکن به تولید آن واکسین بیانجامد. این اظهارات ساعت پس از آن صورت گرفت که دکتران بدون سرحد اعلام کردند به منظور تسریع تحقیقات برای تداوی ویروس ایبولا آزمایشات کلینیکی را سرعت می بخشند. انتونی بنبوری، رئیس هیئت سازمان ملل در امور مبارزه با ایبولا گفت که در ماه دسامبر تلاش‌ها به منظور کاهش سریع شیوع بیماری آغاز خواهد شد. آقای بنبوری افزود که هدف سازمان ملل رسیدگی به 70% دفن محفوظ اجساد و 70% تجرید موارد جدید ایبولا تا اول ماه دسامبر می باشد. این بیماری در کشورهای عمدتاً ایبولا زده تا اکنون جان بیشتر از 5000 نفر را گرفته است. گزارش شده که رئیس جمهور لایبریا حالت اضطرار را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس ایبولا در کشورش خاتمه بخشیده است.
و کارشناسان اداره هواشناسی خطرات بیشتری را به خاطر گرمی بیشتر کره زمین و رعد و برق پیش بینی می کنند. آنان در نشریه ساینس نگاشتند که ممکن کره زمین شاهد 50% رعد و برق بیشتر تا اواخر قرن روان باشد. کارشناسان از 11 مدل مختلف اقلیم برای تعیین افزایش 4 درجه سانتیگراد کره زمین تا 2100 استفاده کردند. یک کره خاکی گرمتر به معنی رطوبت بیشتر در هوا بوده که رعد و برق تخریب کننده تر و پر صدا و صدا تر را در قبال خواهد داشت. هواشناسان به این باورند که رعد و برق ممکن مردم بیشتر را متاثر ساخته، آتش سوزی های وحشی را باعث گردیده و خطر بزرگتری را به حیات وحش متوجه سازد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و اکنون نوبت می رسد به نشر گزارش های برنامه این ساعت. مهلت 45 روزه رئیس جمهور افغانستان برای رسیدگی به فساد مالی کابل بانک به پایان رسید. ورگ ریاست جمهوری می گوید که ارگان سارنوالی و قضایی بدون اعمال نفوذ قوه اجرایی عمل کرده است. ولی شماری از تحلیلگران استدلال می کنند که پیگیری قضیه کابل بانک بیشتر جنبه سیاسی داشته تا حقوقی و رئیس جمهور بالای ادارات سارنوالی و قضایی اعمال نفوذ کرده است. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می شود.
نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قوه اجرایه هیچ گونه دخالتی در فیصله های محاکم در مورد قضیه بانک نداشته است.
دکتور عدلی و قضایی افغانستان فعالیت کامل خود داره و هر آن فیصله نهایی که محاکم افغانستان در این مورد صادر کنه، حکومت افغانستان آماده است که این فیصله را تطبیق کنه. حکومت افغانستان و رئیس جمهور اصلا در این مسئله در فیصله هایی که اینا کردن به طرزی که کار پیش بردن اصلا مداخله نکردن.
افراد با نفوذ مثل محمود کرزی، اسین فهیم، عبدالغفار داوی و حضرت عمر زاخلوال مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور نیز متهمند که از جمله مقروضین کابل بانک بوده و یا هم در قضیه آن به شکل دخیلند. یکی از نگرانی ها در مورد این افراد نفوذ آنان در دستگاه حکومت است که شاید به همین دلیل مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند. ولی آقای سالارزی می گوید که هر کسی که از سوی محاکم افغانستان محکوم گردد، قوای اجرایه آن را تطبیق خواهد کرد.
این از صلاحیت عام و تام خود محاکم افغانستان است که کی را در این قضیه داخل می سازد و کی را با کدام فیصله روی صادر می کند.
این در حال است که جعفر کوهستانی، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، به این باور است که رهبری جدید افغانستان در قضیه کابل بانک بدون در نظر داشت نیاز زمانی به این قضیه از شتاب زدگی کار گرفته است.
قضیه کابل بانک نخستین ترفن یا حرکت سیاسی آقای اشرف غنی دانسته میشه. اما آنچه که در اینجا اشتباه صورت گرفت، یکی ای که با عجله صورت گرفت و دومی که دقیقا سنجش صورت نگرفت که برای پاکاری چون این قضیه چقدر فرصت زمانی کافی است. قبل از اصلاحات آوردن و قبل از پاکسازی دستگاه های عدلی قضایی از یک سلسله اتهاماتی که در رابطه با اونها وجود داره، من فکر میکنم که دنبال نمودن قضیه کابل بانک در عین محکمه و عین سارنوالی درست انجام نشد.
سید مراد راهی، کارشناس سیاسی و حقوقی مستقر در امریکا، نیز میگوید که پیگیری قضیه کابل بانک بیشتر جنبه سیاسی داشته است.
به باور ما آغاز پرونده کابل بانک در روزهای اولین نخستین کاری رئیس جمهور جدید خود یک عملکرد کلان سیاسی بود، به خاطر از اینکه رئیس جمهور از ادارات عدلی و قضایی رسما تقاضا میکنه و او را یک مهلت معینه برای رسیدگی یک پرونده پیچیده و که زوایای مختلف را با خود دارد تقاضا میکنه که حل فصل بکنه. بنان رسیدگی در پرونده محکمه کابل بانک ای خود تحت نفوذ رسمی رئیس جمهور و اراکینی که در ارگ قرار دارند قرار داشته.
در پهلوی مجازات کسانی که در قضیه اختلاس کابل بانک دخیلن، بعد از آوردن پولهای از دست رفته است که بار اصلی آن را مردم افغانستان به دوش دارد. اما آقای راهی میگوید که فیصله محاکم در قضیه کابل بانک نه تنها نتایج مطلوب را در قبال نداشت، بلکه حکم محاکم دارای نواقص است. جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی افغان، نیز اعتقاد دارد که قضیه کابل بانک ترفند سیاسی و ادامه برخورد حکومت قبلی با این قضیه است.
فرمان رئیس جمهور هم بسیار با عجله صورت و هم نظر زمان بندی برای تامین عدالت زمان کوتاهی را مورد نظر قرار دادند که یک نوع سوالات جدی را خلق کرد که مانند برخورد رئیس جمهوری گذشته یک برخورد سیاسی گونه صورت گرفته و گذشته یک مقدار گذشت صورت گرفت با متهمین یا با کسایی که حکم سرشان صادر شد در از طرف دادگاه، ولی در این دور باز هم برخورد به نحوی سلیقه‌ای و سیاسی است.
شیرخان فرنوت، رئیس قبلی هیئت مدیره کابل بانک، و خلیل الله فیروزی، رئیس پیشین هیئت عامل بانک یاد شده، هر یک از سوی محکمه استیناف به 15 سال حبس محکوم شدند. محکمه همچنین سایر متهمین این قضیه را به حبس‌های کوتاه مدت محکوم کرد. با وجود تاکید رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر رسیدگی مسلکی قضیه کابل بانک، شماره از تحلیلگران اعتقاد دارند که حرکت رئیس جمهور بیشتر با عجله صورت گرفته که اهداف سیاسی را دنبال می کند، نه حقوقی و عدلی را. این تحلیلگران استدلال می کنند که اگر حکومت اراده واقعی برای رسیدگی قضیه کابل بانک را داشته باشد، نخست باید ارگانهای سرانوالی و قضایی که متهم به فساد اداری هستند باید پاکسازی شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. پس از پایان برگزاری انتخابات اخیر در اوکراین، امید کاهش درگیری ها در شرق آن کشور افزایش یافت. اما این امید تا اکنون به واقعیت مبدل نشده است. ورود کاروان های نظامی از روسیه به مناطق تحت کنترل شورشیان از سر گرفته شده که این خود نگرانی ها مبنی بر آغاز حملات تازه و یک بحران دراز مدت را افزایش داده است. الپسین، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را با هم میشنویم. شهروندان اوکراین ماه گذشته به پای صندوق های رای رفتند و اصلاح طلب ترین پارلمان طرفدار غرب را در آن کشور انتخاب کردند. اما یک هفته پس از آن، جدای طلبان طرفدار روسیه در دو منطقه کوچک شرقیان کشور انتخابات خود را برگزار کردند تا به رهبران شورشیان و ادعای استقلالشان مشروعیت بخشند. اوکراین و جامعه جهانی نتایج انتخابات در مناطق تحت کنترل شورشیان را رد نمود، اما روسیه آن را به رسمیت شناخت و پس از آن به مناطق شرقی اوکراین داخل شد. ناظرین اروپایی، ناتو و باشندگان محلی ورود دستکم سه کاروان نظامی روسی شامل سلاح سنگین، تجهیزات و سربازان با لباس‌های نظامی بدون نشان را طی روزهای اخیر به مناطق تحت تصرف شورشیان در اوکراین تایید می‌کنند. روسیه این ادعا را رد می‌کند. اما برای بسیاری این اقدام یادآور هجوم بر منطقه کریمیه در اوایل سال روان میلادی است که روسیه تا تصرف کامل آن حضورش را در آن منطقه رد می‌کرد. شماری از ناظرین معتقدند که وضعیت در شرق اوکراین به مرحله بحران منجمد رسیده است. اما جاناتان ایل، رئیس بین المللی انستیتوت سلطنتی خدمات متحده، با این نظر مخالف است. او میگوید بحران منجمد خواندن وضعیت نادرست است. همچو بحران ها هیچگاه منجمد نمی باشند. این بحران ها تنها به حکومت های غربی منجمد است، چون آنها نمی خواهند با آن رسیدگی صورت گیرد. در غیران این بحران است که می تواند سختی، خوندیزی و قربانیان را به پیمانه وسیع تولید کند و معمولا به جنگ های بزرگ در می انجامد، همان گونه که در گرجستان دیدیم. اردوی اوکراین در تابستان امسال توانست شورشیان را از مناطق وسیع تحت تصرف آنان به ساحات کوچک در نزدیکی مرز با روسیه عقب راند. اکنون به نظر می رسد که روسیه و شورشیان می خواهند آن مناطق از دست داده را دوباره تصرف کنند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روزهای اخیر به این موضوع اشاره کرده گفت که مقامات اوکراینی و شورشیان باید شرایط عدم درگیری نیروهایشان را نهایی ساخته و آتش‌بسی را که در ماه سپتامبر بر آن توافق شده بود اعاده کنند. جاناتان ایل، رئیس بین المللی انستیتوت سلطنتی خدمات متحده می گوید، هدف دراز مدت روشن است، یا اینکه اوکراین در کل وارد ساحه نفوذ روسیه می شود، و یا اگر اوکراین در ساحه نفوذ غرب باقی بماند، همان گونه که اکنون روسیه به این باور است، اوکراین تجزیه خواهد شد. جنگ از قبل تجدید یافته و گلوله‌باری توسط دو طرف ادامه دارد که سبب افزایش تلفات به شمول غیر نظامیان شده است. اوریسا لتسیویچ از نهاد پژوهشی چاتم هاوس در لندن میگوید دو طرف هنوز هم قوت یکدیگر را آزمایش میکنند. این پژوهشگر افزود که وضعیت در مناطق تحت تصرف شورشان با در نظر داشت گلوله‌باری مکرر و کمبود غذا و برق بسیار غم‌انگیز است. اوریسا لتسیویچ سیاست غرب را در قبال مسکو پس از تصرف گرجستان توسط روسیه در سال 2008 تا حد مسئول این همه می داند. او می گوید غرب به یک طریق می خواست از رای سازش پیش آید و نمی خواست روسیه را زیاد خشمگین سازد. به نظرم این استراتژی درست نبود. باید بهای بیشتر برای این همه در دراز مدت پرداخته شود. رهبران اوکراین اکنون تلاش دارند تا به تغییر جهت استراتژیکشان به سوی غرب ادامه دهند، در حالی که باید به بحران روبه وخامت در شرق آن کشور نیز رسیدگی صورت گیرد، بحرانی که هم هزینه سیاسی دارد و هم هزینه انسانی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
وضع جوی چند شهر افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین آن 1، آسمان صاف. کندهار 19، 2، آسمان صاف. هرات 15، 3، آسمان صاف. مزار شریف 14، 4، آسمان صاف. جلال آباد 26، 10، آسمان صاف. غزنی 12، منفی 3، آسمان صاف. خوست 21، 5، آسمان صاف. بامیان 2، منفی 7، آسمان صاف. مهتلان 24، 8، آسمان صاف. فرا 21، 3، آسمان صاف. فیض‌آباد 11، منفی 2، آسمان صاف. کندوز 14، 2، آسمان صاف. بست 21، 4، آسمان صاف. سالنگ جنوبی منفی 1، منفی 7، آسمان صاف. سالنگ شمالی منفی 2، منفی 7، آسمان صاف. لوگر 14، منفی 1، آسمان صاف. و شهر واشنگتن 9-1، بارانی پیش بینی شده است.
تیم فوتبال بانوان افغانستان در نخستین رقابت فوتبال کشورهای جنوب آسیا در اسلام آباد به نتیجه 1-6 در برابر بنگلادش شکست خورد. آگاهان ورزشی عدم هماهنگی و شناخت تکتیکی میان ورزشکاران در میدان رقابت را دلیل اصلی شکست تیم ملی فوتبال افغانستان می‌دانند. تیم بانوان افغانستان قرار است در دو رقابت دیگر این جام با مالدیو و هند مساف دهد. در ترکیب ملی پوشان افغان 9 بازیکن از امریکا، ایران، سویدن و دنمارک نیز شامل است. کرکت. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان پس از شکست دادن تیم‌های مالیزیا، امارات متحده عرب و عربستان سعودی، امروز در مقابل تیم نیپال و فردا در مقابل تیم کویت مساف می‌دهد. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان قوی‌ترین تیم این دوره راهیابی به جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال شناخته شده است. همچنان قرار است یک بازی دوستانه بین تیم‌های الف کرکت افغانستان و پاکستان به روز شنبه در پاکستان راه اندازی شود. روهیت شرما بازیکن تیم ملی کرکت هند توانست رکورد جهانی قائم کند. این بازیکن هندی در بازی امروز در مقابل تیم ملی کرکت سریلانکا توانست 264 دوش انجام دهد و نامش را در تاریخ این بازی ثبت کند. شرما نخستین بازیکن است که در تاریخ بازی کرکت چنین امتیازی کسب کرده است. او فقط در 173 توپ با 33 ضربه 4 نمره‌ای و 9 ضربه 6 نمره‌ای 264 دوش انجام داد. شرما پس از بازی گفت که آماده بود برای 50 اوور دیگر نیز بازی کند. در رقابت‌های بازی‌های 4 روزه کرکت میان تیم‌های پاکستان و نیوزیلند، بازیکنان پاکستان قدرت کرکت خیش را به نمایش گذاشتند. پاکستان در نوبت نخست 175 و در نوبت دوم 566 دوش انجام دادند. اما تیم نیوزلند نتوانست در مقابل بالران پاکستانی تاب بیاورد. نیوزلند در نوبت اول 231 و در نوبت دوم 262 دوش انجام داد و این رقابت را با تفاوت 248 دوش به پاکستان واگذار کرد. مصباح الحق کپتان تیم پاکستان منحیث بازیکن شناخته شد که در بازی‌های آزمایشی عمران خان و جاوید میاداد دو کپتان پیشین این تیم را پشت سر گذاشت و در صدر کپتان‌های تیم پاکستان قرار گرفت. مصباح 15 بار تیم کشورش را در بازی‌های آزمایشی یا چهار روزه به پیروزی رسانیده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفرش به میانمار یا برما به حکومت و احزاب مخالف سیاسی پافشاری می کند تا روند اصلاحات را سرعت بخشیده و انتقال قدرت به غیر نظامیان را در آن کشور پس از پایان 14 اقتدار قوای نظامی تکمیل کند. لوئیس رامیرز خبرنگار صدای آمریکا این گزارش را از میانمار یا برما فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
این دومین سفر رئیس جمهور اوباما به برماست. رئیس جمهور شاهد تغییرات زیادی در این کشور پس از نخستین سفرش در سال 2012 می باشد. این کشور اکنون پس از 14 اقتدار نظامی و انزوا به دهکده جهانی پیوسته است. میانمار که میزبانی نشست سران کشورهای جنوب شرق آسیا را می کند، مورد استقبال و تمجید رئیس جمهور باراک اوباما قرار گرفت.
رئیس جمهور تینشین، می خواهم از مهمان نوازی و برگزاری این نشست عالی از شما سپاسگزاری کنم. فکر می کنم میانمار کار خالق العاده ای را در میزبانی نشست امسال انجام داده و رهبریت مستحکمی را در مورد مسائل مورد علاقه تمام منطقه نشان داده است.
اما پس از تصویربرداری با سران کشورهای دیگر و صحبت روی همکاری‌های منطقه‌ای، رئیس جمهور ایالات متحده کار را در مورد نگرانی‌هایش آغاز کرد که اصلاحات سیاسی در آن کشور به صورت متوقع پیش نمی‌رود. موضوع حساس اقلیت روهینگا و وضعیت زندگی رقابت‌بار آنان شامل موضوعات مورد بحث رئیس جمهور در ملاقاتش با مقام‌های ارشد حکومتی به شمول آن سان سوچی بود. خانم آنگ به خاطر موقف گنگ خود در این مورد هدف انتقاد شدید قرار گرفته است. بن رودس، معاون مشاور ملی ایالات متحده، به خبرنگاران گفت که بدون رسیدگی به وضعیت روهینگا، انتقال به دوره یک دموکراسی باثبات در میانمار ممکن نمی باشد. بن رودس می گوید که این یک موضوع بسیار مغلق در میانمار در نزدشان می باشد و نظرات بسیار عمیقی در این موضوع موجود است و در مورد این موضوع اختلافات زیاد تاریخی وجود دارد. اما با آن همه برخی از اساسات را به هیچ وجه تغییر داده نمی تواند و آن حقوق جهانی تمام ادباس که به همه یکسان قابل تطبیق است. سایر موضوعات اختلاف برانگیز نیز موجود است که رئیس جمهور در اثنای توقفش در برسبین استرالیا در جایی که گروه کشورهای جی 20 تدبیر می‌یابد به آن می پردازد. آقای اوباما پلان دارد تا با رهبران اروپایی در کنار اجلاس جی 20 ملاقات نموده و علائمی را که روسیه بروز داده و ساکر و وسایل جنگیش را با اوکراین فرستاده است مورد بحث قرار می دهد.
و اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز جمعه با یک هیئت بلند رتبه غرض انجام یک سفر دو روزه رسمی عازم اسلام آباد می شود. محمد اشرف غنی بنابر دعوت نواز شریف صدر اعظم پاکستان به آن کشور می رود. قرار است در این سفر رئیس جمهور افغانستان در مورد مسائل امنیتی به ویژه پناهگاه های امن طالبان افغان در پاکستان، روابط دو جانبه و صلح و ثبات با مقامات پاکستانی صحبت کند. ریاست جمهوری افغانستان گزارش های آغاز دوباره عملیات شبانگام و ویژه را رد کرده است. حکومت افغانستان در بررسی پرونده کابل بانک توسط قوه قضایی افغانستان مداخله نمی کند و آماده است تمام افرادی را به محکمه معرفی کند که در این قضیه دخیل باشند. و رهبر گروه افراطی دولت اسلامی گفته است که تا آخرین نفر آن گروه خواهد جنگید. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. اکنون توجه شما را جلب میکنم به تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی که همکاران ما در پراگ جمع‌آوری نمودند. تا هفته شام دوباره در خدمت خواهیم بود. تا آن زمان روز جمعه خوش داشته باشید.